چاپخانه.
به نام خدا، خالق قلم و دانایی، سلام. هزاران درود به شما اهالی کتاب و مطالعه. با برنامه چاپخانه از گروه کتاب رادیو فرهنگ همراه شمایی. چاپخانه رادیو فرهنگ هر یک شنبه به سراغ کتاب و تازه های نشر میره و اونها رو معرفی میکنه. در این برنامه هم قراره دو کتاب به شما معرفی بشه. عارفی را گفتند کتابی در زمینه اخلاق معرفی کنید. فرمود لازم نیست یک کتاب باشد، یک جمله کوتاه کافی است که بدانی خدا می‌بیند. در نهج البلاغه در حدیثی از امام علی علیه السلام آمده است آگاه باشید که دانش آینده، اخبار گذشته و درمان دردهایتان و نظم میان شما در قرآن است. واژه نوحه در فرهنگ و ادب فارسی به یک اصطلاح ویژه تبدیل شده و به یکی از جنبه‌ها و مصداق‌های مهم و برجسته مراسم سوگواری امامان معصوم علیهم السلام و خاندان پیامبر صلوات الله علیه به ویژه امام حسین علیه السلام اطلاق میشه که شعر رکن اصلی اون رو تشکیل میده. یکی از ویژگی‌های برجسته نوحه تحریک عواطف و احساسات برای گریه و زاری و بیان مصیبته. در این بخش از برنامه چاپخانه میریم به سراغ کتابی با عنوان سنگ و سینه به قلم آقای مجتبی صفایی. کتاب سنگ و سینه که پژوهشی است در موسیقی آیینی استحبان شامل تدوین و آوانگاری اشعار 20 نوحه قدیمی که در آیین‌های خاصی در شهرستان استحبان هر ساله خوانده و اجرا میشه. سوره مهر کتاب سنگ و سینه نوشته آقای مجتبی صفایی رو در 100 صفحه در قطع وزیری کوتاه به بازار کتاب عرضه کرده. برای آشنایی با کتاب سنگ و سینه بشنوید صحبت‌های آقای رضا مهدوی، کارشناس محترم برنامه چاپخانه رو با آقای مجتبی صفایی، نویسنده کتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. بار دیگر در برنامه چاپخانه به معرفی و نقد و بررسی کتاب‌های موسیقی می‌پردازیم. خوشبختانه امشب هم یک کتاب خیلی خوب به دست ما رسیده به نام سنگ و سینه که پژوهشی در موسیقی آیینی استحبان هست از جناب آقای مجتبی صفایی که قبول زحمت کردند و وقتی من کتاب رو تبرک کردم به نکات جالبی رسیدم که احساس کردم خیلی خوبه در این برنامه برای شما عزیزان معرفی بکنیم، البته با صحبت‌های خودشون هر چقدر وقت دست داد. جناب آقای مجتبی صفایی شبتون بخیر، درود بر شما.
شب شما هم بخیر جناب مهدوی بزرگوار. خوشحالم که این فرصت در اختیار بنده قرار دادید که کتابمو معرفی کنم.
خوب و سلامت باشید آقای صفایی. محبت کنید بگید که سنگ و سینه، این پژوهشی که در موسیقی آیینی استحبان اتفاق افتاده، انگیزش از کجا شروع شده؟ خود شما مال اون خطه هستید یا یک موضوعی شما رو کشوند به اون منطقه؟
بله، زادگاه من شهرستان استهبان هست. در واقع مفهوم زادگاه برای من یادگار خاطرات ریز و درشت کودکی بوده. من از بچگی متوجه احساس علاقه شدم به موسیقی، ساز نی رو آموختم و این علاقه بیشتر شد. در یک مقطعی من توجه کردم به موسیقی بسیار بکر و عمیقی که در آیین سنگزنی و سینه دوری استهبان وجود داشت. تحقیق کردم، متوجه شدم که این نواها بسیار قدیمیه، حدوداً 200 سال شاید بیشتر، و از نظر شعر و ملودی هر ساله به یک شکل تکرار شده. خب یک احساس تکلیف در من شکل گرفت که معرفی کنم این نواها رو، و وقتی کار شروع کردم تصور نمی کردم اینقدر طولانی بشه، اما به قولی عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. در واقع کار شکل گرفت و آغاز شد. حالا من میتونم بیشترم توضیح بدم در خدمت
شما. گویا 20 نواه رو گردآوری کردید، درسته؟ در این کتاب این که مجهولات اتنوموزیکولوژی اشاره کردید، این کتاب حقیقتاً میتونه سودمند باشه برای دیگر علاقمندانی که به واسطه کتاب شما بخوان برن دیگر نوحه های اگر وجود داره کشف شده و گردآوری هایی که به هر دلیل به هر طریق از سوی شما انجام نشده بتوانن توسعه بدن این مفهوم کتاب رو؟
در مورد شهرستان استهبان و موسیقی مذهبی و آیینی استهبان، این نوحه بسیار قدیمی بود که بنده سعی کردم با امانتداری، سعی کردم با کیفیت بالا این کار رو انجام بدم. در مورد موسیقی جنوب شرقی استان فارس خیلی چیزای دیگه میتونه وجود داشته باشه که آوانگاری نشده باشه، لالایی ها، واسونک ها، خیلی چیزا ممکنه وجود داشته باشه که هنوز انجام نشده باشه.
به لحاظ موسیقایی این کتاب خیلی ارزشمنده یا نغمه نگاری و اطلاعات تاریخی و پژوهشی که شما انجام دادید؟
اصلا خدمت شما، خب اصل مطلب همطور که در مقدمه هم اومده موسیقیه، اما مطالب دیگه هم به ضروره بهش اضافه شد که من احساس کردم هر کس میخواد از نوت‌ها استفاده کنه لازمه اون مطالب رو هم در کنارش داشته باشه. موسیقی مذهبی ایران، معرفی ساز سنگ، تاریخچه استهبان، مراسم سنگزنی در جاهای دیگه ایران، و اینا رو من اضافه کردم، اما اصل مطلب همون آوانگاری این نوت‌ها هستش. در مورد اتنوموزیکولوژی منطقه که می‌فرمایید، بله میتونه سودمند باشه، چون من یه سری مطالب رو بهش در واقع جدید برخوردم. این کتاب باعث شد اول خودم موسیقی منطقه جنوب شرقی استان فارس رو بهتر بشناسم، در مرحله دوم سعی کردم این یافته ها رو انتقال بدم. در واقع اگر اجازه بدید من یکی دو دقیقه در این مورد صحبت کنم.
بله بفرمایید.
اساتید در مورد موسیقی منطقه چیزایی گفتن که من متوجه شدم در این نوها هم صدق میکنه. ببینید، اولا فواصل با فواصل ردیف همخوانی نداره. در نگاه اول ممکنه با دشتی یا شوشتری انطباق داده باشه که اشتباهه. اگه نوت ر رو نوت تونیک فرض کنیم، در شوشتری باید میکرون، فادیز و سول رو در ادامه داشته باشیم که یک لهجه خاص در آواز خوندن اهالی این منطقه ما میبینیم که اگر به عنوان آوانویس ریز بشیم و بیشتر توجه کنیم متوجه میشیم که میکرون نیست، کمتر از میکرون هست، از می بمول بیشتر، از میکرون کمتر، و فادیز هم همینطور از به فاسوری نزدیک میشه. در دشتی هم اگر ما شور ر در نظر بگیریم، بازم این کمتر بودن میکرون رو خواهیم داشت. مخصوصا در فرودها یک گلیساندو خاص ایجاد میشه از این نوت نامبهم در واقع نزدیک به میکرون به تونیک، که این خیلی واضح هست. همینطور که عرض کردم در این نوها هم مطالب دیده میشه. خیلی جالبه که وقتی من از مردم پیر و جوان استهبان میخواستم که اینا رو برای من بخونن، اولا همشون از حفظ داشتن، دوما همشون این حالت خاص رو میخوندن و برای من تداعی اون فواصل خاص میشد. یه موضوعی رو هم بگم که به نظر بنده کفه فواصل شوشتری نزدیک به شوشتری میچربه به دشتی، اما بیمهری شده به این فواصل و بیشتر آلبوم هایی که در شیراز در باب موسیقی محلی گاهی این آوازها به نام جهرمی یا صابوناتی شناخته میشه در دشتی جمع آوری شده و کمتر به شوشتری پرداخته شده.
آقای صفایی، محبت بکنی بخشی رو در کتاب آوردین که فکر می‌کنم خیلی مهمه، ساز سنگ و آیین سنگزنی، که یک بیان و گویش محلی هم داره، این رو بیشتر توضیح بدید برای ما.
بله، بله این ساز سنگ همینطور که اساتید مطلعن و میدونن حدودا از زمان صفویه شروع شد در مراسم مذهبی عاشورا کوبیدنش به هم و در خاطرات مختلف جهانگردای خارجی اومده، جای دیگه اومده که از زمان صفویه شروع شده، نامهای مختلفی در ایران براش گفته میشه: سنگ، چرب، سنج، جغجغه، عجقه، چخچخه، چخچخی، جایی دیگه اسامی دیگه هم ممکن داشته باشه. نهایتا من احساس کردم که این اسم چکچکو که در استقبان گفته میشه احتمالا یک تغییراتی در کلمه جغجغه داده شده از استان اصفهان و رسیده به این کلمه، ممکنه. اگر این باشه میتونه هم از در واقع ناماوای صدای شمشیر گرفته شده باشه که چکاچاک شمشیر، میدونید این لفظ رو براش استفاده میکنن که در میدان جنگ وقتی دوتا شمشیر با هم میخوره این صدا هم صدا نزدیک هست به صدای این ساز. این وجه تسمیهش ممکنه این باشه.
بسیار عالی. چقدر میتونه این کتاب به قوم شناسا یا همون رشته اتنوموزیکولوژی که هنوز تعریفش دقیق نیست در ایران کمک بکنه به این که در مبانی دانشگاهی که الان رشتهش هم فوق لیسانس را افتاده بتونه دستمایه بشه و در دسترس استادان این فن قرار بگیره؟
بله، من بسیار باعث افتخار بنده هست اگر در دانشگاه استفاده بشه و من خیلی سعی کردم این کتاب خوب انجام بشه از نظر نوت‌نگاری.
حالا منظورتون دقیقا متوجه نشدم. ببینید پروفسور مسعودی خب بانی این قضیه بود، آوانگاری کرد بعضی از مناطق ایران رو و آواز ایرانی رو ردیف مرحوم کریمی. خب خودشون هم استاد دانشگاه بود و زمینه ای شد برای این رشته قومشناسی در ایران، اطلاعات خوبش و تحصیلات خوبش رو از مغرب زمین آورد ایران.
بله.
میخوام ببینم این کتاب هم میتونه به کتاب های دیگر افزوده بشه و کسانی که مدرس این رشته هستن استفاده بکنن و شاهد مثال بیارن در کلاس ها و دیگران رو علاقمند بکنن به این موضوعات اینچنینی بپردازن؟
بله، قصد بنده این بوده که این کتاب به این شکل جمع‌آوری بشه که بتونه این کار رو انجام بده در دانشگاه. ببینید یکی از چیزایی که بنده در نظر گرفتم در مورد یکسانسازی آوانویسی شرقی بود و به پیشنهاد دکتر هومان اسعدی که بسیار بنده رو از اثر خودشون بهره‌مند کردم مقاله‌ای رو خوندم و اجرایی کردم در این نوت‌ها. در واقع اسم این مقاله شیوه‌های پیشنهادی برای آوانگاری موسیقی غیر غربی هست، نوشته هورن بوستل، که من پیشنهاد می‌کنم دوستانی که علاقمند به آوانویسی هستن در موسیقی نواحی حتما این مقاله رو بخونن. نویسنده این مطالب اصرار داره که ما اجازه نداریم از سر خود علائمی به علائم دیگه نوت اضافه کنیم و بگیم چون موسیقی شرقیه استفاده میتونیم بکنیم و هر کی با یک سلیقه یک علائمی استفاده کنه که هرج و مرج ممکنه به وجود بیاد، که این مقاله به این شکل جلوی این هرج و مرج رو میخواد بگیره. خیلی چیزای دیگه بود که من سعی کردم اینا رو استفاده کنم، امانتدار باشم از چیزایی که میشنوم و چیزایی که مطالعه میکنم و سعی کردم کارو خوب انجام بدم. انشالله که کتاب با توجه به حساسیتی که بنده داشتم و سعی کردم خوب انجامش بدم بتونه در مقاطع دانشگاه هم استفاده بشه.
بسیار عالی، دیگه فرصت نداریم. جناب آقای مجتبی صفایی عزیز، از جناب استاد هومان اسعدی هم باید تشکر کنیم از حمایت خوبی که از شما کردن و از این موضوعات. با شما خداحافظی میکنم و شب بخیر میگم.
خواهش میکنم، شب شما بخیر.
دقایقی پیش شنیدید گفتگوی آقای رضا مهدوی، کارشناس برنامه چاپخانه، رو با آقای مجتبی صفایی، نویسنده کتاب سنگ و سینه. حضرت علی علیه السلام در زمینه علم آموزی و مطالعه خطاب به انسان مؤمن می‌فرماید: علم و ادب بهای جان توست، پس در فراگیری علم و دانش و مطالعه پیرامون آن دو کوشا باش و هرچه بر علم و آگاهی و ادب تو افزوده شود قدر و منزلت تو بیشتر می شود. دوست خوبم، کتاب تو تاریکی ذهن سرشار از پرسشم را به چراغ پاسخهای بیمنت خود روشن می کنی. تو می توانی دریای پر تلاطم نادانی را کشتیبان شوی. انتشارات مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی منتشر کرد کتاب حملات سایبری و حقوق بین الملل عمومی. در دنیای معاصر انقلاب فناوری به ویژه فناوری اطلاعات تحول عمیق و گسترده‌ای در قلمرو شیوه مبارزه ایجاد کرده و به زورمداران عالم این فرصت رو داده که به جای لشکرکشی‌های پرهزینه و پرتلفات از روش‌های کم هزینه و تقریباً بدون تلفات برای آسیب زدن به کشورهای دیگه استفاده کنند. یکی از این شیوه‌های نوین مبارزه حملاتی که در بستر فضای سایبری صورت می‌گیرد. کتاب حملات سایبری و حقوق بین الملل عمومی به قلم آقای سعید نامدار نوشته شده که میتونه اطلاعات خوبی به خواننده بده. برای آشنایی با کتاب حملات سایبری و حقوق بین الملل عمومی میشنویم گفتگوی خانم مریم بیانی، کارشناس برنامه چاپخانه رو با آقای سعید نامدار، نویسنده کتاب.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما مخاطبان ارجمند برنامه چاپخانه. همونطوری که همکارم سرکار خانم وحیدی فرمودن، قرار هستش که با نویسنده یک کتاب حملات سایبری و حقوق بین الملل عمومی آقای دکتر سعید نامدار صحبت بکنیم. این کتاب رو مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی منتشر کرده. در دنیای معاصر انقلاب فناوری بالاخص فناوری اطلاعات تحول عمیقی در قلمرو و شیوه مبارزه ایجاد کرده و به زورمداران عالم این فرصت رو داده که به جای لشکرکشی‌های پرهزینه و پرتلفات از روش‌های کم هزینه و تقریباً بدون تلفات برای آسیب زدن به دیگر کشورها و ملل استفاده کنند. یکی از این شیوه‌های نوین مبارزه حملاتی هستش که در بستر فضای سایبری انجام می‌گیره و پتانسیل ایجاد تلفات گسترده و خسارات وسیع رو هم داره و ما اون رو با نام حمله سایبری یا جنگ سایبری میشناسیم که جمهوری اسلامی هم از گزند اون در امان نبوده و یکی از شاخص‌ترین حملات در این حوزه علیه تأسیسات هسته‌ای ایران در سال 2010 توسط ایالات متحده آمریکا طراحی و اجرا شده. ما میزبان صدای آقای دکتر سعید نامدار هستیم تا بیشتر در مورد این کتاب برای ما توضیح بدن. آقای دکتر نامدار سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان رادیو، در خدمتتون هستم و آرزوی قبولی تئاتر دارم برای شما و شنوندگان.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر، ابتدا میشه لطفاً در رابطه با محتوای این کتاب بفرمایید و اینکه حملات سایبری اساساً چه نوع حملاتی هستند؟
ببینید، در خصوص حملات سایبری و به طور کلی حملاتی که در عرصه نوین جنگ در حال وقوع هست، نکته‌ای که وجود داره این هستش که قانون منشور ملل متحد و به طور کلی قواعد عام حقوق بین الملل همگی از زمان شکلیشون، چه اونهایی که منشأ عرفی داشتن چه اونهایی که منشأ معاهداتی داشتن، تماماً معطوف به شیوه های سنتی جنگ بودن. به طور مثال ما یکی از مهمترین حقوقی که برای ملل شناخته شده دفاع طبیعی مشروع یا دفاع ذاتی مشروع دولت ها از خودشون هست که تو ماده 51 منشور ملل متحد به اون اشاره شده.
بله.
در اونجا به دولت زمانی اجازه میدهد که از خودش دفاع بکنه یک حمله مسلحانه علیه اون کشور صورت گرفته باشه. اما از زمان نگارش منشور ملل متحد، شاید قریب به 60-70 سال از اون زمان گذشته و الان تعبیر حمله مسلحانه با توجه به تغییراتی که در عرصه فناوری اطلاعات، فناوری دیجیتال صورت گرفته متفاوت شده. و اینجا نیاز بود که شاید حقوقدانان گامی جلو بردارن و بیان یک تحلیل جدیدتری نسبت به حملات مسلحانه ارائه بدن. و جالب به شما بگم که این بحث بررسی حملات سایبری از منظر حقوق بین‌الملل عمومی نه تنها تو کشور خودمون یک بحث جدیدی، بلکه در کشورهای دیگه هم یک بحث نوپایی. علتش هم شاید این باشه که خود حملات سایبری در اون حدی که بتوانن به تأسیسات و زیرساخت‌های کشورها آسیب بزنن، از هزاره سوم و از سال تقریبا میشه گفت از 2005 و 2008 در گردستان و سوریه شروع شد و بعد هم که در سال 2010 به تأسیسات هسته‌ای خود ما این حملات صورت
گرفتش. آیا دکتر ما میتونیم حملات سایبری رو با جنگ سایبری یکسان بدونیم؟
ببینید، یکی از اتفاقا بحث‌های خیلی مهمی که در این حوزه وجود داره و ما سعی کردیم اون رو توی فصل اول کتاب به طور تفصیل توضیح بدیم، در خصوص این هستش که ما یک سری عبارات مشابه داریم، مثل جرم سایبری که شاید مردم بیشتر به عنوان جرایم رایانه‌ای اون رو بشناسن.
بله.
قانون مجازات جرایم رایانه‌ای مصوبه سال 1388 رو هم داریم، یه بحث حملات سایبری داریم و یه بحث جنگ سایبری داریم. در خصوص جرایم سایبری یا جرایم رایانه‌ای، خب همونطور که از اسمشون پیداست، جرم‌ها در داخل قلمرو یک کشور صورت می‌گیرن، یعنی عمدتاً توسط افرادی که داخل یک قلمرو هستن علیه افراد همان قلمرو صورت می‌گیرن و معمولاً سطحش هم برای یک سری بهره‌برداری‌های مالی، یک سری اهداف شخصی، برای استفاده از حک حیثیت آبروی افراد. اما بحث حمله سایبری و بعد سنگین‌تر از اون جنگ سایبری، بحثی است که در عرصه بین‌الملل و بین دو دولت
ها بله.
یا حداقل میتونیم بگیم بین یک گروه شبه نظامی علیه یک دولت صورت میگیره. و اگر در اون سطحی برسه که عرض کردم ابتدای سخنم خدمتتون، اگه در اون حدی برسه که ما بتونیم اون رو یک حمله مسلحانه تمام عیار که به زیرساخت‌های یک کشور آسیب وارد میکنه، اون رو میتونیم جنگ سایبری قلمداد کنیم. البته توضیحش شاید مفصلش از نزدیک 30-40 صفحه کتاب رو ما اصلا به همین اختصاص دادیم که تمایز بین حمله سایبری و جنگ سایبری، دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده. اما مهمترین معیار دم دستی که میتونیم در نظر بگیریم این هست که آیا بر اثر اون حمله سایبری یک بیننده‌ای که از بیرون، اون شهروند اون کشور که داره نگاه میکنه، آیا میتونه اطلاق این بکنه این آسیبی که وارد شد، این خساراتی که وارد شد، که انه جنگی صورت گرفته، که انه موشکی به اون تأسیسات وارد شده یا نه؟
درسته. آقای دکتر، اگر ما بخوایم موردی رو مثال بزنیم، با توجه به اینکه تأسیسات هسته‌ای ایران، شما هم اشاره فرمودین در کتاب هم هست، که در سال 2010 مورد هدف حملات سایبری قرار گرفت، حق ایران برای دفاع مشروع در برابر این حمله سایبری چه بوده؟
ببینید، ما یک بخش دیگری کتاب اتفاقا کاملا در خصوص همین موضوع اختصاص داده شده. معمولاً کشورها به طور کلی، من میخوام عام صحبت بکنم،
درسته،
کشورها در برابر حملات سایبری که علیه اونا صورت میگیره چند تا اقدام میتونن انجام بدن. یک اقدامشون بحث دفاع مشروع است. منتها این رو باید مد نظر داشته باشید، در دفاع مشروع کشوری که مورد آسیب قرار گرفته هیچ الزامی نداره که حتما دفاعش هم به صورت سایبری باشه. درسته که دفاع مشروع باید متناسب با حمله صورت بگیره، اما میتواند یک کشور در برابر یک حمله سایبری از نیروی دریایی، نیروی هوایی یا نیروی زمینیش استفاده بکنه.
درست.
و اتفاقا در یکی از سندهای استراتژیک وزارت دفاع امریکا و یکی دو تا از سخنرانی‌های هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه وقت و اوباما، این تاکید شده بود که هر گونه حمله سایبری به تأسیسات و زیرساخت‌های امریکا مشابه یک حمله مسلحانه دریایی، زمینی و هوایی، و امریکا این حق رو برای خودش محفوظ می‌دونه که به یکی از این طرق متناسب با اون حمله پاسخ بده. یکیش دفاع مشروع هست، یکی دیگرش عرضم به حضور شما دفاع پیشدستانه است. حالا در خصوص دفاع پیشدستانه یک تفاوتایی بین
فرصتمون محدود هست آقای دکتر،
و که حالا من اینو وارد نمی‌شم، و یکی دیگر از اونها که شاید الان هم خیلی بحثش برای مردم ایران داغ و مهم باشه، این هستش که یک کشور میتواند یک سری اقدامات متقابل غیر نظامی در خصوص حملات سایبری انجام میده. مثل چی؟ مثل طرح دعوا در دیوانهای بین المللی و یا استفاده از حقوق مثل خروج موقت از برخی از سازمان ها، خروج موقت از برخی مذاکرات برای اینی که اعلام نارضایتی خودش رو از اون حمله به طرف حمله کننده نشون
بخواد بده. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر نامدار، ممنونم از اینکه فرصتتون رو در اختیار ما گذاشتید. برای شما آرزوی سلامتی و تندرستی.
من هم برای شما همکارانتون آرزوی موفقیت و سلامتی میکنم و التماس دعا هستم.
بزرگوارید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا حفظ.
دقایقی پیش شنیدید گفتگوی خانم مریم بیانی، کارشناس برنامه چاپخانه رو با آقای سعید نامدار، نویسنده کتاب حملات سایبری و حقوق بین المللی عمومی. این چاپخانه رو با حدیثی گرانقدر از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به پایان میبریم. خانه‌ای که در آن قرآن فراوان خوانده شود، خیر آن بسیار گردد و به اهل آن وسعت داده شود و برای آسمانیان بدرخشد، چنان که ستارگان آسمان برای زمینیان میدرخشند. لحظه‌هاتون سرشار از آرامش، خیر و برکت. خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. به اطلاع شما هموطنان میرسونیم پویش به عشق علی علیه السلام برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در ماه مبارک رمضان راه اندازی شده. شما شنوندگان شبکه رادیوی فرهنگ میتونید از طریق شماره گیری ستاره 780 ستاره 55 88 مربع در این پویش شرکت کنید.
یا علی گفتیم و عشق آغاز شد، بغض و چندین ساله ما باز شد.
واقعا دستشون درد نمی‌کنه، هیچکی این کار نمی‌کرد. من فکرش هم نمی‌کردم یه روزی آزاد بشم، فکر می‌کردم تا آخر اینجا بمونم، چون کسی رو نداشتم که کمکم کنه بیام بیرون.
پویش به عشق علی علیه السلام، مولای آزادگی و روشنی.
آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمدی و بدهکار به همت خانواده بزرگ رادیو
با شماره گیری ستاره 780 ستاره 55 88 مربع. ما هم در این پویش سهیم هستیم.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
شما دوستان عزیز شنونده میتونید از طریق پایگاه اینترنتی رادیو فرهنگ برنامه‌های رادیو فرهنگ رو دنبال کنید و اگر برنامه مد نظر شما هست، فایل صوتی اون رو بارگذاری کنید و زمانی که مناسب هست اون رو بشنوید. نشانی پایگاه اینترنتی رادیو فرهنگ www.radiofarhang.ir. ممنون و سپاسگزاریم از این که در این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه بنده و همکارانم بودید. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده سعید فرهابادی، صدا بردار علی طاهری فرد و هماهنگی پخش سهیلا رضایی شب بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنیم و بار دیگر ایام شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم و آخرین برنامه در این بخش از برنامه رادیو فرهنگ رو به شما تقدیم میکنیم از محراب تا معراج.